السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی افضل انبیائه و خاتم رسوله الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض با ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المکرمین لا سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بارواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و هدیه به روح پاک و مطهر و مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا و عرض تسلیت اون باشه به محضر مبارک حضرت بقیت الله روح فدا. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ان شاء الله گذشتگانتون امام و شهدا اموات حضار محترم که این توفیق رو داریم در خدمتشون باشیم و از نفس‌های گرم و معنوی و الهیشون استفاده کنیم که نفس کشیدن شما در مصیبت اهل بیت عبادت و تسبیح و ان شاء الله تعجیل در فرج باشه، دل امام زمان شاد بشه با فرج. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب اول این محفل و این انجمن حسینی است و شب دوم ماه محرم الحرام که شب ورود حضرت ابا عبدالله به سرزمین کربلا است. روز دوم محرم نزدیکی های ظهر حضرت ابا عبدالله وارد کربلا شدند به همراهی حور. و قبل از این که بحثی داشته باشم آرزو کنم برای خودم و همه شما عاقبت به خیری را، که مسئله بسیار مهم و اساسی و حساسه. یعنی تاریخ نشون داده که کسی نمیتونه به عبادتهاش دل خوش کنه و کسی نمیتونه آینده خودش را هم ببینه. میتونه تضمین کنه به خوبی ولی نمیتونه ببینه. ولذا اصلا تاریخ کربلا رو وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه که حقیقتاً یک معیار و ملاک و میزان عاقبت به شری و عاقبت به خیریه. این نشون میده کی عاقبت به خیر شده و کی عاقبت به شر شده و در آینده هم همینطور. یعنی ادامه راه کربلا. این حرف خیلی مهمه که امام صادق فرمودن کل یوم ها شورا و کل ارزن کربلا. همیشه کربلاست، همیشه آشوراست، همیشه امام حسینه. در هر حال این عاقبت به خیری که در یکی از تعقیبات نمازتونم که اینقدر فضیلت داره و وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه وقتی از سوال کردن که برای عاقبت به خیریمون چی کار کنیم، چند تا مرحله رو فرمودن، من جمله این دعای رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا که تو تعقیبات مشترکه عبادت ها در مفاتیح الجنا وارد شده. آخرش میگید که اللهم انی اسألک العفو و العافیت و المعافات فی الدنیا و الاخره. یعنی سه تا مسئله اساسی انسان باید بعد از همه نمازاش طلب کنه. یکی عفوه. واقعا اگه که خدا کسی رو عفو نکنه، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، بخواد می آمرزد یا می بخشد، نخوادم عذاب میکنه. حالا این معناش نیست که کسی خوب بود عذاب میشه. میگه نه، اونایی که خوبن تو اعمالشون چجوری باشه که مورد قبول باشه یا این عمل انجام داده، اما سعی و سقیم بودنش را اونجا تو معیار و ملاک میذارن. تو قرآن هم این آیه شریفه خیلی عجیبه که میفرماد میخوایی شما را هدایت کنم به کسانی که ضرر کردن، حل ادلکم علی الاخسرین اعمالا، بگم چه کسی از همه ضررش بیشتره. خیلی هشدار بزرگیه، دلالت کنم شما را به کسانی که ضررشون فوق العاده است. کیه؟ الذين يحسنون صنعا يحسبون انهم يحسنون صنعا، فکر کردن که خیلی خوبن، فکر کردن که خیلی کار کردن، یعنی به فکرشم که میفتن یه آرامشی به خودشون میدن، یه توجیهی میکنن، میگن نه ما الحمدلله کارمون خیلی بالاست، خیلی کار کردیم، خیلی جلویم. یحسبون، حساب میکنن پیش خودشون، انهم یحسنون صنعا، کارایی که کردن خیلی عالیه، خودشون فکر کردن. حالا اونجا ملاک واقعا بخونه یا نخونه، سنگ محک میارن به این عمل میذارن، آیا این عمل مورد قبول هست یا نه. خب بالاخره یه هر چیزی یه میزانی داره دیگه، اعمال ما هم یه محکی داره. یغفر لمن یشاء، قبول میکنه، میبخشه هر کسو بخواد. یعنی خوبا هم تو این جرگن که اگه خدا بخواد، چون کسی طلبکار خدا نیست. اعمالش هم وقتی حضرت امیر سلام الله علیه سلمان از دنیا رفت، با انگشت مبارکش، مستحب هم هست مؤمنی از دنیا میره، دور از جون شما ها انشاءالله که 100 سال دیگه زنده باشید، اونایی که از 70 به بالا هستن 100 سال دیگه هم اضافه، اونایی که پایینن 150 سال به بالا براشون باشه. خب دیگه بالاخره یه جوری باشه که انشاءالله دلخوش باشید، انشاءالله عاقبت به خیر باشید. اگرچه به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفهمودن که عمر طولانی هم یه بدی هایی داره. خوبه آدم هست عبادت خدا میکنه، ولی یه بدی هایی هم داره، من جمله این که آدم وقتی عمرش طولانی شد مرگ عزیزانش رو هم میبینه. یعنی خیلی مهمه. حضرت نوح علی نبی نواله و علیه السلام بهش گفتن آقا شما که اینقدر عمرتون طولانی شد، از این 2500 سال لذت بردید؟ فرمود 2500 سال من یه طرف، مرگ یه بچه هم یه طرف. خیلی سخته، اما خدا انشالله بچه هاتون رو حفظ کنه، خودتون هم حفظ کنه، با هم خانوادگی طول عمر داشته باشید انشالله. اینی که خدا هم کمش نمیاد، خزانش هم پره الحمدلله. حالا ببینید این یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که کار خیلی انجام دادن، خیلی نتیجه گرفتن، ولی عاقبت به خیریش چی میشه؟ نتیجه عملش کجا میره؟ سلمان از دنیا رفت، امیرالمومنین با این انگشت مبارکش بدون خودکار و مداد و این حرفا، همینجوری مستحب هم هست، همینجوری کفنی اگه کسی بهش دادن به میتی بکنه، هم با این انگشتش بنویسه مثلا یشهد و فلانن به ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی ولی الله صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. حضرت فهم بذار یه شعرم بنویسی، بذار یه بیت شعرم رو کفن سلمان بنویسیم. وفدت علی الکریم به غیر زاد. کی؟ سلمان. حالا سلمان رو که میگیم ما یه سلمانی میگیم و شما میشنوید و خلاصه بعد از انشاءالله پایان جلسه هم شما میرید خونه هاتون و ما میریم یه جا دیگه. این سلمان کی هست؟ اینقدر بدونیم که بوی معصوم میده، یعنی در جرگه اهل بیت، من اهل البیت دیگه، یعنی حتی صدقات هم پیغمبر نذاش بخوره. گفت درست از نسل من نیستی ولی بازم صدقه هم نخور. چشمش جبرئیل میبینه، عزرائیل میبینه، ملائکه ها بهش نازل میشن. اصلا شبانه روز ملائکه ها بهش نازل میشدن و محدث بود. محدث یکی محدثه، حاج شیخ عباس قمی، حاج شیخ حسین نوری بزرگ، استاد حاج شیخ عباس قمی، خیلی از محدثین دارم روایت کرد. شیخ صدوق محدث، صاحب حدائق محدث، علامه مجلسی محدث. ولی یک محدث داریم، یعنی کسی که ملائکه ها بهش نازل میشن و خبر بهش میدن، بلایا و منایا، آینده چه خبر خواهد شد، هزار سال آینده چی میشه، عاقبت خودت چی میشه. یعنی خیلی مهمه انسان حتی بداند کی میمیرد. ما که الحمدلله که خبر نداریم. ما اگه یه وقت کشکک پامون در گرفت یه بره نظم کنیم که چیزمون نشیم، کشکک پا. یا اگه یه وقت خدای نکرده یه سردرد گرفت یه بیمارستان رو زیر رو میکنه که یه وقت آنزیم به هم نخورده باشه یا فشار بالا نرفته باشه. کسی بداند یه ساعت دیگه میمیره، کسی بداند کی میمیره. جالب اینه که هارون داشت طواف میکرد دور خانه خدا، یه نفرم وایستاده بود هی نگاهش میکرد، هی نگاهش میکرد. هارون دید که این چش ازش ور نمیداره، گفت تو چرا اینقدر نگاه من میکنی؟ مگه آدم ندیدی؟ گفت آدم که ندیدم. گفت خب پس اینقدر نگاه من میکنی برای چیه؟ گفت که من تعجبم تو چجوری میمیری. گفت چطور؟ گفت که اینقدر ظلم و جنایت و گناه و بدی ها و حق و ناس و ظلم به مردم، قتل و غارت ها، خیلی جنایت کرد و فقط یه دونش اینه که نصف شب حمید ابن قحطبه رو خواست. گفت تا کجا با منی؟ گفت تا جایی که مالم رو بهت بدم. گفت به دردم نمیخوری برو. دم در گفت برش کرد. گفت تا کجا با منی؟ گفت تا جایی که خانواده هم بهت بدم. گفت به درد نمیخوری برو. گفت برش کرد. دفعه سوم که اومد گفت تا کجا با منی؟ گفت تا جایی که مال و جان و خانواده و ایمان ما بهت بدم. گفت حالا به درد من میخوره که ایمانتو میدی. بعد یه چاقو بهش داد، یه خنجر. گفت دنبال این غلام من برو. رفت تو زیر زمین یه اتاق باز کرد، 20 نفر سادات از فرزندان پیغمبر را آورد سر برید انداخت تو چاه. حالا روایات زیادی هم داریم که 3 تا 20، یعنی از 3 تا اتاق 3 تا 60 نفر سید، که آخرش هم یه پیره مرد نورانی زیبایی بود آوردش. این پیره مرد گفت که خب حمید ابن قحطبه، اگه جدم رسول الله از تو بپرسه که به چه دلیلی 60 نفر از فرزندان منو سر بریدی چه جواب میدی؟ گفت همینم هم سرشو بریدم انداختم تو چاه. گفت من نگاه تو میکنم که تو چجوری میخوای بمیری، چجوری میخوای جون بدی با اینقدر ظلم و جنایتی که داری. بند لباستو حق مردم و مال مردم و خون مردم و اون خونی هم که تو رگ تو داره میچرخه، گناه و غضب خدا و به اندازه موهای سر و بدنت هم که جنایت انجام داد، چجوری میمیری؟ یه دفعه هارون بهش گفت که خب من حالا میمیرم ارجمند، تو چجوری میمیری؟ گفت من بغل کعبه خوابید، پشت دراز کرد، گفت اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم، اومدن بالا سرش از دنیا رفته بود. گفت من دست خودمه، مرگم هم دست خودمه. بعضی از انسان‌های مواظب مرگ اختیاری دارن، یعنی با اراده خودش میتواند بمیرد و حتی میتواند روحش رو دوباره به بدنش برگردون. الان آیه الهی داداش علامه طباطبایی میگه من یه روز تخلیه روح کردم، یعنی اینقدر خوب بودن اثر داره، اینقدر مواظب بودن اثر داره، اینقدر گناه نکردن اثر داره. آیه الهی میگه یه روز اراده کردم روحم رو از بدنم در بیارم، یه سیری بکنم بدون بدن، اشاره کردم روح از بدنم خارج شد. اونجا که وایساده بودم یه خالی تو بدنم دیدم که تا زمانی که این روح تو بدنم بود این خالا ندیده بودم، دوباره اومدم تو بدن. یعنی اولیای خدا اینجوری هم. گفت من اینجوری میمیرم. یکی بدونه که میمیره چجوری میمیره، اینا میگن اولیای خدا. حالا ببینید واقعا این سه تا خاصه ما، عفو، اللهم انی اسألک العفو والعافیه، سلامتی، عافیت دنیا و آخرت، که اینقدر سفارش شده از خدا عافیت هم بخواید تو نمازتون، تو سجدتون میگید اللهم انی اسألک العافیه و شکر علی العافیه، عافیت در دنیا و الاخره، که این دعایی که امام سجاد سلام الله علیه یاد دادن دیگه. امام سجاد وقتی که اون بنده خدا داشت طواف میکرد رفت تو هجر اسماعیل، شکم و بدن و همه شو چسبونده بود بغل کعبه و دعا میکرد، گفت اللهم انی اسألک صبر، خدایا من صبر از تو تقاضا میکنم. امام سجاد دستش گذاشت شونش گفت اصلا دعا کردنت نپسندید، اصلا دعا کردن بلد نیستی. گفت آقا من صبر خواستم. گفت صبر از خدا بلا خواستی، یعنی باید یه مشکلاتی بیاد که بعد صبر کنی. گفت آقا چیکار کنم؟ فرمودن این دعا رو بکن، اللهم انی اسألک العافیه، عافیت دنیا و الاخره و شکر علی العافیه، خدا من عافیت ازت میخوام، اصلا بلا اینا نیاد، بیماری نیاد، فقر نیاد، خودم حرفتون رو قبول میکنه. خدا به قول قدیمیان نشسته که شما دعا بکنید خدا هم بپذیره، چون اصلا وعده داده که دعا را رد نکنه. حالا گاهی وقتا طول میکشه، گاهی وقتا یه نفرین یه دعا 40 سال 50 سال هم طول میکشه، مسئله داره که ما نمیدونیم، پشت پرده را نمیدونیم، ولی در هر حال عفو و العافیه، سلامتی بخواید، زندگی هاتون رو بر مبنای سلامت دنیا و آخرتی بچینین. ول معافات، عاقبت به خیری، معافاتش حرفم بود که حالا مقدمه منبرم بود، یکی از بزرگان خدا رحمتشون کنه مرحوم های اعتماد کاشانی، آیت الله اعتماد، خیلی بزرگ بودن ایشون، از سادات بزرگم بودن، گفت رفتم تو حرم حضرت رضا دیدم 4 گوشه حرم امام رضا 4 تا مجتهد نشستن، یه جا آیت الله العظما میلانی نشست، یه جا علامه طباطبایی نشست، یه جا مرحوم آیت الله شیرازی نشسته، آصف عبدالله شیرازی، یه جا آیت الله شربیانی نشست صاحب حاشیه کفایه. گفت من برم از این 4 تا مجتهد بپرسم ببینم چه دعایی کنار امام رضا بکنم این به نفع همه. رفتم پیش آیت الله العظما میلانی. آیت الله العظما میلانی یه مجتهدیه که در سن 18 سالگی به اجتهاد رسیده، 18 سالش بوده مجتهد بود. گفت رفتم پیش آیت الله میلانی گفتم آقا کنار این قبر مطهر امام رضا چی بخوام؟ آقا فرمودن بگو که خدایا عاقبت به خیرم، به برکت امام رضا عاقبت به خیرم. رفتم پیش اون آقا گفت عاقبت به خیری، رفتم پیش اون آقا گفت عاقبت به خیری، رفتم پیش علامه طباطبایی گفتم آقا چه دعایی بکنم پیش امام رضا؟ گفت بهتر و بالاتر از عاقبت به خیری هم چیزی سراغ داری؟ یعنی عاقبت به خیری دیگه پایان یک امتحانه، عاقبت به خیری مهر سلامت یک عمره، اگه کسی این مهر رو گرفت برزخ روشن خوبی هم داره، قیامت روشن خوبی هم داره. حالا با این مقدمه ای که من و شما بعد از همه نمازامون اللهم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره نمونه هاشو وارد تاریخ بشیم، کربلا. حالا ببینید چقدر زیباست کربلا که ملاک عاقبت به خیر و به شر آدمایی که یک عمر اظهار ایمان و قرآن خوندن و کار خیر و روزه و به قول آیت الله العظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه بهشون گفتن، اینا که کربلا بودن مسلمان نبودن، فهمیدن چرا مسلمان بودن، خود ساخته نبودن، عاقبت به خیر نشدن. اینا هم یه عمر عبادت کردن. یعنی شما حسابشو بکنید، اینا که کربلا بودن سه گروه بودن: ناکسین، مارقین، قاسطین. اینا که تو سه تا جنگ با امیرالمومنین می جنگیدن اینا بودن، حالا تو کربلا یه جا اومدن. ببینید ناکسین یعنی چه؟ کیا بودن؟ چه جنگی بود؟ جمل. جمل یا کیان؟ مگه آدم های خیلی ناشناخته یا آدم های بیسواد بودن؟ زن پیغمبر، زن رسول خداست که آیه براش نازل شده، این به منزله مادره. زنان پیغمبر به منزله مادران شما هستند. خدا نکنه مادری عاقبت به خیر نشه، خدا نکنه مادری سرکش بشه و بعد مورد لعن خدا قرار بگیره. زن پیغمبر تو خونه پیغمبر با غذای پیغمبر کسی باشه، اینقدر آشنا باشه که هم امیرالمومنین را همه چیزشو بدونه، چون تو خونه است دیگه، هم حضرت زهرا رو بشناسه، هم امام حسن امام حسین رو، باشه که اینا به دنیا میان و روایاتی رو هم نقل بکنه از رسول خدا درباره امیرالمومنین، درباره حضرت زهرا. حسن یه روزی ازش پرسیدن تو فاطمه رو چه جوری دیدی؟ گفت والله مشیها که مشی رسول الله، به خدا را رفتن مثل را رفتن رسول خدا بود، کلامها که کلام رسول الله، حرف زدنش مثل رسول خدا بود، نشستنش مثل رسول خدا بود، عبادتش مثل حضرت رسول الله العظم بود. خب ببینید آدمی اینا رو ببینه، ولی وقتی عاقبت به خیر نباید بشه، این درس ها که زن و مرد هر دو در خطرن و مخصوصا هم خواص در خطرن. حالا این وقت آدم جاهله، شما فرض کنید یه پیر مردی، پیر زنی، جوانی توی چین که همه کمونیستن، هیچ تبلیغی هم از اسلام نمیشه، نبوده و نیست، اگه به حال کفر مرد و خدا را قبول نداشت خیلی مهم نیست، اما اگه یه نفر تو قم بود، تو حوزه علمیه هم بود، درس هم خوند تا به اجتهاد هم رسید، وقتی میخواد از دنیا بره دم مرد بگه هنوز نفهمیدم حق با علی بود یا با، اینجوری شد حساب کنی. خواص را که میگیم یعنی کسانی که هم مؤثرن در جامعه، هم حرفشون رو قبول دار و هم خودش برای خودش کار کرده، بار رو هم برده، یه بار حسابی چیده برای خودش، و هم تعریف ها براشون شده. بابا شما ببینید همین همسر رسول خدا که اومده تو جنگ جمل، اینقدر مردم بهش احترام میذارن که وقتی محمد ابن ابی بکر داداش این خانم که تو لشکر امیرالمومنین بود شمشیر زد، 4 دست و پای این شتر رو قطع کرد که این کجاوه بیفته، مردم رفتن زیر بدن این شتر و با دستاشون شتر رو بلندش کرد، رو دست مردم بود، زیر بار شتر جهل له شدن، برای اینکه یه خواص، یکی از خواص روی اینجا نشسته و ناکسه، عهد شکنه، نقص بیعت کرده، پیمان کرده، هم با خدا پیمان داره شکسته، خدا گفته از خونت خارج نشو، زن پیغمبر، هم با امیرالمومنین بیعت کرده، قدیر خم بوده، هم با اهل بیت در افتاده، یعنی نقص پیمانی یه زن. خب از خواص دیگه. شما از اون ورش مثلا طلحة الخیر، اصلا پیغمبر فرموده خیر درش هست، منتها تا مادامی که از ما جدا نشده. وقتی از اینا جدا شد و دنیا سراغش اومد، برای یعنی نماز جماعت طلحه و زبیر نماز شد، نماز ظهر شد. خب اینا هر دو میخواستن خلیفه بشن. طلحه تحت لنکشو باز کرد که من باید نماز جماعت بخونم، زبیرم گفت من باید بخونم. یعنی اون شمشیر کشید که من باید نماز بخونم، من باید امام جماعت بشم. اینم شمشیر کشید که من نه، من باید امام جماعت بشم. این چه نمازیه؟ این نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر، امر به معروف کنه نهی از منکر کنه، انسان رو بسازه، ریا رو برطرف کنه، خودخواهی رو برطرف کنه، ریاست طلبی رو برطرف کنه. آقا یه نماز بلا تشبیه، مرحوم حاج عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان تو مسجد امام حسن عسکری قم پیش نماز بودن، مسجدی که به دستور امام حسن درست شده، امام حسن عسکری دستور داد به احمد ابن اسحاق که مسجد از طرف من با پول من درست کن. این مسجد امام عسکری مقابل حرم مطهر کریمه، حضرت کریمه سلام الله علیه ها. خب این امام جماعت این مسجد بود. نیم ساعت زودتر میرفت تو محراب مینشست، گفتن آقا شما کار ندارید، خیلی زود میایید. گفت خیلی کار دارم، ولی زودتر میام که کسی تو مسجد نباشه، که من وقتی رفتم تو محراب نگاه پسرم نکنم که یه نفر هست یا 10,000 نفر جمع، برای من تغییری نکنه، خوشم نیاد که خب نه یه جماعتی دارم عجیب، یه مردمی دارم فراوان، اگه اینجوری شد دیگه نماز نیست، برای خدا نیست. یه شب دیر اومد، یه نفر جلوشو گرفت، دیر شد. وقتی اومد مردم پر بودن، کفشا رو دید تو حیات مسجد امام حسن، گفت اینقدر کفش من چجوری برم جلو؟ گفت این خودش نفسه که میگه اینقدر کفش، یعنی اینقدر جمعیت. یه طلبه داشت میرفت تو مسجد، گفت آقا شما میرید نماز؟ گفت بله. گفت شما برید نماز جماعت رو بخونید. شیخ عباس قمی نمیاد، شیخ عباس کار داره نمیاد. برگشت رفت تو حرم حضرت معصومه، نمازشو خون، آخر شب وسائلشو جمع کرد، گفت از قم باید برم. بوی خودخواهی و بوی خوش اومدن از عمل، خوشحال شدن از نفس داره پیش میاد، من باید بر از اینجا برم. رفت مشهد مقدس، چند سال تو حرم حضرت رضا بود، اونجا هم یه حالی براش پیش اومد که از آخر بازار حاج آقا جان که میومد، آخر شب بود، داشت میومد طرف حرم حضرت رضا سلام الله علیه، یکی از بزرگان دید که یه نوری پیدا میشه، هی خاموش میشه، پیدا میشه، خاموش میشه. گفت عجب کی از آخر بازار داره میاد، گاهی یه قلمبه نور میندازه بیرون. وقتی جلو اومد دید حاج عباس قمی، دهنشو که باز میکنه میگه سبحان الله، این سبحان الله یه قلمبه نور میفته بیرون، الله اکبر یه قلمبه نور میفته بیرون. رفت جلو گفت آقا شما بودید این نوری که میزدید از دهان شما؟ گفت کار ما خراب شد. دوباره خوشمون نیاد که میگن این آقا اهل عبادت، اهل فلانه، از اینجا هم باید رفت. فردا صبحش اساسش بس رفت نجف اشرف. اگه کسی بخواد به جای برسه اینطور فرار کنه از نفس، بله. حالا ببینید توی جنگ ناکسین جملی ها، اینایی که نزدیک بودن، انسان های سرشناس بودن، اما حب به دنیا، عشق به دنیا، مال به دنیا، اینا اومدن کربلا. یک این صفت اومده کربلا، مثلا شما تو کربلا ببینید حب به دنیا چیکار میکنه. یکی از کسانی که بارها گفتم و امشب یه نمونه شو بگم، شبای دیگه نمونه دیگه، ضحاک ابن عبدالله مشرقی، حب به دنیا. خیلی جالبه، با داداشش اینا خیلی کار کردن برای امام حسین، پول جمع میکردن، اسلحه جمع میکردن، تجهیزات جور میکردن، غذا جور میکردن، پول، همه چیزی که امام بیاد، تبلیغ هم میکردن. امام سلام الله علیه که اومد و رفت کربلا، اینا هم خودشون رو به کربلا رسوندن، اینا هم تحویل دادن، کنار امام هم بودن. به امام گفت که یا ابا عبدالله، پیروز شدی من کنارت هستم. هم یه جمله، پیروز شدی یعنی چه؟ یعنی خلاصه یادت نره که ما هم یه فرمانداری، یه استانداری، یه ریاستی، یه چیزی بمون بماسه. آقا شب عاشورا امام حسین گفت که هر کس بمونه فردا کشته میشه. مردی به غیر از امام سجاد دیگه زنده نمیمونه. هر کی میخواد بره خیلی خوب، میگفت شاید حالا مثلا پیروزی باشه، فردا جنگ دیگه، حالا ما میجنگیم، مردم هم میان عوض میشن، مثل امام حسن که صلح کرد، امام حسین هم صلح میکنه، فشار که بهش اومد صلح میکنه دیگه، نمیجنگه. و ما هم کنارش هستیم، به یه جایی هم میرسیم. آقا صبح تا ظهر هم کنار امام حسین بود، نماز ظهر هم پشت سر امام حسین خون، پشت سر امام حسین هم نماز خون، شمشیر هم کشید رفت تو میدان، زخم هم برداشته بود، خب نیزه از شمشیره. یه ذره که جنگید و دید نزدیک غروب دیگه، یاران امام هم تمام شدن، بنی هاشم هم دارن تمام میشن، بالاخره جنگ دیگه، شمشیری رو غلاف کرد، من گفت یا ابا عبدالله اینجا به بعدش من نیستم. امام فهمون چرا گفت؟ یا ابا عبدالله من گفتم عهدم تا جایی که شما پیروز بشید و یه چیزی هم گیر ما بیاد. حالا میبینم که شما پیروز نمیشید، ما هم کشته میشیم، شما هم کشته میشی، کشته شدن ما هم سودی برای شما نداره، پس با اجازه ما میریم. از اینجا برمیگرد. تا کجا رفته؟ تا لب ورودی، در ورودی بهشت، که پیغمبرها به استقبالش بیان، رسول الله یه باری کلبش بگه، خدا هم دربارش بگه فکر نکنید این مردا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. خدا یه چیزایی بهشون میده، یه رزق و روزیای عالی بهشون میده. خب این فکرم از دستش رفته، فضل الله المجاهدین هم رفته، سلام امامان هم رفته، که بگی از ای کاش ما هم با شما بودیم. رفت تا دم در بهش رفت، از اونجا برگشت، گفت نه اگه قرار کشته بشیم به بعدش نیستیم. حالا مثلا پس فردا رو ببینید، یا الان شما حری که همراه امام وارد کربلا میشه، حر به چه نیتی اومده؟ شر، حری شر، یعنی از طرف یک حکومت قاسب جانی یزید و یک انسان حرامزاده ای که تصریح امام حسین عبیدالله زیاد، امام حسین تصریح کرده که عبیدالله زیاد و پدرش هر دو از راه حرام به دنیا اومدن. الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین سلت و زله، اون پدر ناپاک، پسر ناپاک، منو مخیر کرده بین دو راه، خفت و ذلت و شهادت، نه من شهادت رو انتخاب میکنم. ببینید عبیدالله زیاد رو انتخاب کرده حر، حکومت یزید انتخاب کرده، از جهت مالی و دنیایی هم خیلی خوبه، فرمانده یک لشکره، غنیمت هم بهش میدن، پول هم بهش میدن، دنیا هم بهش میدن، حسن خودش اشرافزاده بود، حر یه شخصیتی بود که خب 67 سالش بود دیگه، یه شخصیتی بود با همه اخت نمیشد، یعنی یک تقریبا خودبینی داشت، بزرگبینی داشت که با مردم خیلی نمی نشست، اخت نداشت، آشنا نبود، حتی با اهل بیت ارتباط اینجوری نداشت. فرماندهی هم بهش دادن چون این حالت رو داشت و قوی هم بود، حضرت مالی هم سرشناس بود، پره از قبیله ثقیفه. این آقا از طرف حکومت خائن ظالمی مثل یزید که امام حسین فرمودن سمعت عن جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم، ان الخلافه محرمه على آل ابی سفیان، حکومت حرام است بر آل ابی سفیان. اومده دو روز قبل از محرم، یعنی 28 ماه ذی‌الحجه، جلو امام حسین رو گرفته تو بیاض، کم کم امام را از کوفه رد کرده، اومده وارد کربلا شده مثل فردا، 1000 نفر هم نیرو داره، دور امام حسین هم محاصره کرده، میگه یا ابا عبدالله میبرم تا پای تخت عبیدالله زیاد. ولی یک جمله عاقبت به خیلی اگه بخواد بیاره که میگیم انسان لب پردگاز یه ریگ از زیر پاش در بره هلاک شده، از اون طرف هم یه عمل شایسته ولو کلام باشه نجاتش میده. یه کلمه امام حسین سلام الله علیه فهمید تو چی از جون من میخوای؟ مادرت به عزاد بشینه، سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. کسی رو که خدا دوستش داره که باید برگرده و حیفه و جهنم نره و عاقبت به خیر بشه، سرش انداخت پایین، بعد آورد بالا گفت یا ابا عبدالله امک فاطمه، مادرت فاطمه است، چی بگم؟ به جز خوبی، به جز عظمت، به جز قداست چیز نمیتونم بگم. خدا هم گفت حیف توی که بری جهنم. عاقبت به خیریه رو ببینید کجا اومده، با کی اومده، از اون طرفم اون از کجا اومده؟ با یک سرمایه مستقیم اومده تو لشکر امام حسین، از لشکر امام حسین با خاصی خودش، با چشم باز، با گوش شنوا امام حسین رو ترک کرده رفته. داداشم همراهش رفت، امام حسین فهمدن پس دور شید، چون کسی حرف منو بشنوه، ناله منو بشنوه، مظلومیت منو بشنوه، کمکم نکنه، خدا از صورت تو جهنمش میندازه، پس دور شید. نام رفتن. این آقا وقتی این حرف رو زد، امام حسین سلام الله علیه بهش گفت حالا برو پا لشکرت نماز بخون، ظهر دیگه برو نماز بخون. گفت یا ابا عبدالله ما دوتا نماز نداریم، دو تا نماز جماعت نداریم. ناکسین که دنیا طلب بودن، طلب و زبیرها تحت الحنک باز کردن، یه طرف شمشیرم کشیدن که من باید بخونم، اون میگه من باید بخونم. اینجا یه فرمانده که از طرف یه حکومتیست با حضرت ابا عبدالله طرف شده، میگه ما دو تا نماز نداریم، یک نماز تو این صحرای کربلا، یک پسر پیغمبره، یه امام جماعتم هست، تا هستیم هم نمازمون رو پسرش انجام بدیم. پسر حضرت ابا عبدالله همین هزار نفر هم نماز خوند. اما دنیا وقتی روز سومش پس فردا که عمر سعد وارد شد، دوباره ورق یه جوره دیگه شد. عاقبت به شریا چطور شدن؟ هر عاقبت به خیره. اما همون هزار نفر که پسر امام حسین بودن و حرف امام حسین هم شنیدن، خطبه خوند امام حسین روز ورودیش، خطبه خیلی قرار زیبا. اینجا کربلاست، چطور میشه؟ هاهانا مناخ و رکابنا و محل و دما مسفک و دماعنا و محل و قبورنا، اینجا جاییست که ما بارمون رو میاریم پایین، اینجا جاییست که خونهای ما ریخته میشه، اینجا جایی که قبرهای ما درست میشه. و خلاصه بعد هی شروع کردن صحبت کردن صحبت کردن، بعد خودشون رو معرفی کردن، خطبه خوندن از رسول خدا، از حضرت حمزه، از جعفر، از حضرت زهرا، همه صحبت کردن. دنیا طلب ها که ناکس بودن، مگه همین اهل کوفه نبودن که نامه نوشته بودن؟ حضرت ابا عبدالله وقتی که گفت ماریا رو بیارید، اسب رو بیارید، بارش رو خالی کرد، 12,000 نامه رو جلوی هور خالی کرد، گفت من به این دلیل اومدم، 12,000 نفر با من بیعت کردن، حالا بیعتشون رو شکستن، اینا ناکسن. باز عده دوم اومدن که خب ظالمن و ما به اصطلاح مارقین هستن، مارقین هستن، قاستین هستن. این سه تا گروه. قاستین هم کیان؟ معاویه یا خب الان پسرش یزید اومده کربلا، یه نامه نوشته به عبیدالله زیاد که اگر حسین بیعت نکرد سرشو برای من بفرست، سرشو بفرست. برای خانوادش نگفته بود، یعنی یزید عبیدالله زیاد یه خباستی داشت که هرچه یزید هم نگفته بود انجام داد. و عمر سعد بدبخت تر از همه کارایی هم که عبیدالله زیاد نگفته بود انجام داد، یعنی هی اضافه شد. یزید گفت امام حسین رو بکشید سرشو برای من بفرست، دیگه خانوادهش و زن و بچه و اسیر و آب و ببندید و اینا رو عبیدالله زیاد دستور داد. بعد تازه عمر سعد اسب بدن تازوندن و خیمه رو سوزوندن و اینا رو خودش انجام داد. این کارهایی بود که اون دستورش داد. البته فتوا بود، مثل حجاج ابن عمرو ابن حجاج فقیه بود، تو کربلا بود، یه نفرم فقط چشمش بسته بود و به اصطلاح تنقبت لقتالک، صورتشو بسته بود که تو زیارت عاشورا میگه فکر نکنید ما یادمون میره کیا قاستنا کیا ناکسنا، چه کسانی پشت پرده ایمان به خدا ندارن و چهره دین داره، چهره خدا ترسی و خدا پرستی داره، فقیه هم هست، فتوا هم میده، اهل دانش هم هست، کلاس هم داره، ولی صورتشو بسته که کسی متوجه نشه. امام حسین سلام الله علیه رو کرد بهش گفت که تو فکر میکنی من نمیشناسم؟ تو مگه عمرو بن حجاج نیستی؟ عمرو بن حجاج زبیدی، اونم دوماد کی؟ دوماد هانی ابن عروه. هانی خودش شهید راه امام حسین، دامادش اینجا صورتش بسته. خدا میگه این صورت بسته پشت صورت نفاق تا قیامت ولش نکنید. تنقبت لقتاله، این که صورتش بسته ملعونه. پس مارق داریم، قاصد داریم، ناکس داریم تو کربلا. ناکسینشو گفتم، اینا که بیعت کردن 12,000 نامه دادن، قاصد هم یزید رو در دم و دستگاهش بودن که حالا فردا شب یه توضیح بیشتری میدم، و مارق اینا که جلو افتادن. خدا نکنه که از خدا و پیغمبر و اینها جلو بیفتیم. یعنی اگه کسی مقرور به عبادت شد، مقرور به دنیا شد، که همراه با جهل باشه. جهل. ابن عباس میگه که من تو جنگ جمل از جهل امت گریه کردم، هم میگشتن موی شطور عایشه پیدا کنن، هم میگشتن پشکل شطور عایشه پیدا کنن، هم زیر بدن شطور عایشه بودن که این شطور به زمین نیفته. اینقدر جهل یقشون رو داشت. خیلی عجیبه. آینده انسان خیلی مهمه که عاقبت به خیر باشه. فردا امام حسین که وارد کربلا می شود، هر هم وارد کربلا میشه، از عمر سعد از عبیدالله زیاد اجازه داره و فرمانده اوناست، نون یزید میخواد بخوره. اما وقتی میخواد عاقبت به خیر بشه، تو لشکر امام حسین شهید میشه. بعد من و شما میگیم یا لیتنی کنتو معک فنفوز فوزن عظیما. از خدا میخوای اربعینم پیاده از نجف تا کربلا بری، پاد آسیب ببینه، بدنت خسته بشه، کف پاد تاول بزنه، سرما و گرماش رو تحمل کنی که بری کنار قبر همین هور، قبر اونایی که عاقبت به خیر شدن، قبر اونایی که از لب پرتگاه برگشتن. اینا یه درسایی که محرم به ما میده که ما هم از آینده خودمون بیمناک باشیم، ما هم مواظب باشیم که این خطر دنبال ما هم هست، هم سعادت دنبال ماست، هم این که انسان ممکنه عاقبت به شر هم بشه. حالا تا اینجا صحبتمون کافیه، انشاءالله استفاده کنیم از حاجی مهدوی عرفا و شبهای آینده بحثمون باشه. یه سلام بدم، اگرچه متفرق میخونن هر شبی رو، نسبت میدن به یکی از شهدای کربلا، یا ورودیه میخونن، یا به اصطلاح از هور میخونن، گاهی وقتا از حضرت مسلم میخونن، ولی من شب اول و مسجد حضرت زهرا با اجازهتون یه سلام میدم به حضرت زهرا که اون مایه نجات همه است. یعنی هرم هر شد چون گفت مادرت فاطمه است، به حضرت ابا عبدالله. وقتی این جمله رو گفت، گفتن حیفی بری جهنم. دعا کنید حضرت زهرا دستمون رو بگیره، در هر دلی که نیست در او مهر فاطمه سنگ است، چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است. اگر قدم ننهد به صحنه محشر، کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است. مزدتون از این دو ماه و همه عمر از حضرت زهرا بگیری، از حضرت زهرا. وارد خونه شد امیرالمومنین، دید اسما خیلی محزونه، دید فزه خیلی محزونه، اصلا یه قربتی به خانه علی وارد شده، ساکتن. فرمود اسما چه خبر؟ فزه چه خبر؟ ساکت بودن. گفتن آقا جان برید داخل اتاق. فاطمه داخل اتاق. امیرالمومنین وارد شد، چی دید؟ که دل علی آتش گرفت. دید یه بدن وسط اتاق، پارچه کشیدن روش، یا خود اون حضرت کشیده این پارچه رو رو بدن مقدسش. اومد بالا سر فاطمهش نشست، گفت یا بنت رسول الله، دختر پیغمبر، یا ام الحسن و الحسین، مادر. جواب نشنید، سر فاطمه رو بلند کرد. نمیدونم دیگه، حالا اهل نظر میگن یه قطره از چشم مبارک علی افتاد رو صورت فاطمه. فرمودن فاطمه جان من علیم. چشمای مبارک فاطمه باز شد. یا الله، صحبتهایی کردن. انشاءالله با حضرت زهرا باشید تو دنیا و آخرت. فقط اینو میخوام براتون بگم که یه وقت امیرالمومنین از اتاق اومد بیرون، گفت انا لله و انا الیه راجعون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. خدایا به حق فاطمه فرزندش مهدی رو برسان، به حق فاطمه شهیده عزیزه دل حضرت بقیت الله رو با فرج شاد بفرما. خیر دنیا و آخرت روزی هممون قرار بده. امام عزیز و شهدا و اموات حضار و حقداران و بانیای خیر و بانیای این مسجد و هر کجایی که در این دو ماه بانیای هستن برای اقامه عزای سید شهدا، در هر حالی با هر نحوی خدایا امواتشون رو با رسول الله محشور بفرما، از همه به احسن وجه قبول بفرما. رهبر عزیزمون، ملت بزرگوارمون، مراجع تقلیدمون، جوانای غیور و قهرمانمون، ارزش‌ها و ناموسمون و این جمع زن و مرد در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما.